مبحث مهدویت، عقاید خرافی پیرامون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحثی رو در جلسه گذشته مطرح کردیم پیرامون عقاید خرافی درباره حضرت ولی عصر، ارواح نافدا، و توضیح دادیم که همینطور که درباره مبحث فرج و انتظار و وجود نازنین حضرت ولی عصر، ارواح نافدا، بحث های بسیار بسیار ارزنده‌ای وجود داره که علما و بزرگان و خطبا و محققین در این زمینه صحبت کردند، در کنار اینها بحثی هم وجود داره به نام عقاید خرافی که متاسفانه در هیچ کتاب معتبری و مأخذ و مدرک معتبری اینها وجود نداره، در بین مردم عوام و در افواه مردم اینها میگرده این مطالب و بعضیاش هم سینه به سینه نقل میشه، تا اینکه کم کم در بین مردم تبدیل میشه به یک عقیده قطعی و جزمی. و متاسفانه خیلی از مسائل دیگر هم همینطور هست، مسائلی که ما از جهات سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، عقیدتی که خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد اینطور هست که یه چیزی رو یک فردی میسازه از خودش و سپس اون چیز رو کم کم انتشار میده در بین مردم، و چون حرف باطلیست، حرف باطل هم حرف سبکیست و پیغمبر فرمود دلنشینم هست، زودی به دلها می نشینه، هم سبکه هم دلنشینه، می نشینه به دلها، ولذا زود هم بین مردم پخش میشه و کم کم تبدیل میشه به یک عقیده جزمی، یعنی واقعا همینطور هست، این است و جز این نیست. مثلا ما می بینیم بین اعلامیه هایی که یه وقت پخش میکنن برای مراسمات، می نویسن فرزند مراسم بزرگ داشت شهادت فلان امام یا فلان معصوم مثلا در ساعت فلان فلان برگزار خواهد شد و همچنین مراسم سمنوپزان، در حالی که ما در شارع مقدس در اسلام مراسمی به نام سمنوپزان اصلا نداریم، ولی خب این از یک اطعام دادن ساده شروع شده، اطعام کردن ساده شروع شده و تبدیل شده کم کم در بین عوام و ناس به یک مراسم، و حالا دیگه اگر بخواید که اون وقت با این مراسم مخالفت بکنید، علیاذ بالله، بلا قیاس، بلا تشبیه، انگار دارید با قرآن مخالفت میکنید یا با کلام امام معصوم دارید مخالفت میکنید. اینه که ما باید این مطلب رو خوب درک کنیم که پیرامون هر حقی مطالب باطلی هم توسط دشمنان درست شده و ایجاد شده و وجود داره، ولذا ما همینطور که اون مطالب حق رو خوب درک میکنیم و تحقیق میکنیم و میفهمیم و میابیم، باید اون مطالب باطل رو هم خوب درک کنیم و بدونیم مطالب باطلی که پیرامون این حقیقت داره بیان میشه چیه. اگر این کار رو انجام بدیم، اگر در بین محله ما، در بین فامیل، اقوام خیشان ما، خانواده ما، دوستان ما یک امر باطلی بلافاصله به وجود بیاد قبل از اینکه ترویج پیدا بکنه ما میتونیم با اون امر باطل مبارزه بکنیم. اگر ترویج هم پیدا کرد نه اینکه مبارزه نکنیم، باید بازم مبارزه بکنیم، ولی خب مبارزه کردنش مقدار مشکل تره، سخت تر هست. هرچی این امر باطل گسترده تر میشه، مبارزه باهاش کردن و جمع و جور کردنش هم سخت تر هستش. پیرامون این مطلب گفتیم که عقایدی هم در جامعه در طی سده های اخیر در بین مردم رواج پیدا کرده پیرامون امام زمان علیه السلام به عنوان عقاید خرافی، که اینا چرا اسمشو گذاشتیم عقاید خرافی و چند موردش رو هم در جلسه گذشته مورد بحث قرار دادیم؟ برای اینکه هیچ کدوم از اینها صحت و سقمی نداره، پایه و اساسی نداره، همه یه مش اراجیف و اباطیل هست، مسائل باطلی است که سندیتی نداره، مأخذ و مدرکی نداره. اینها رو یک کسی یا کسانی اومدن ساختن، بعد هم بین مردم اینها رو رواج دادن، چه بسا بیشتر اینها رو هم دشمنان ساختن، بعضی اینها رو دوستان نادان ساختن و رواج دادن. ما در این مورد صحبت کردیم و تقریبا 6 مورد رو برای شما عرض کردیم. آخرین موردی که ما گفتیم اینه که یکی از مواردی که بین مردم عوام جریان داره و متاسفانه بین متدینین بعضن در مغزشون یک امر راسخی هم هست، یعنی این که الا و بلا همینه و جزی نیست. گفتیم آخرین مطلبی که مطرح کردیم از عقاید خرافی گفتیم این هست که عده‌ای زیادی یا حالا عده کمی از بین این افرادی که عوام هستند این رو قائلن که هر کس که مرجع تقلیده حتما باید یک رابطه سری با امام زمان داشته باشه، که ما در پاسخ این عقیده خرافی عرض کردیم که لفظ باید رو اینجا چه کسی واقعا می آورد عنوان میکنه که باید اینطور باشه؟ ما بایدی نداریم، باید رو شارع مقدس برای ما میاره، ما همچین بایدی تو شارع مقدس نداریم. اون کسی که این باید رو از خودش در میاره باید بگیم باید ریشش در کجاست. بعدم میگن که اگر این مرجع تقلید با امام زمان رابطه نداشته باشه دیگه مرجع تقلید نیست، حتما باید رابطه داشته باشه. بعدم شروع میکنن در این زمینه داستانها درست میکنن، خیلی خوبه که حالا دیگه کرسی وجود نداره مثل سابق قدیما که زیر کرسی میشستن، داستان‌های رستم و افراسیاب و سهراب و اینها رو تعریف می‌کردن و شاهنامه می‌خوندن، خیلی خوبه اونا نیست و الا میشستن تا صبح همینجور عرض به خدمتتون که سرهم می‌کردن، هی دیگه این مطلب رو تفصیلاً بهش می‌دادن. اگرچه حالا تقریباً هم همینطور هست، تا اون مقدار که وقت دارن میشینن این مطلب رو دیگه پروبالم بهش میدن، نن و داغش رو زیاد میکنن، میگویند یک داستان مفصل، بلکه یک کتاب در این زمینه درست میکنن. بعد شواهد اینا به قول خودشون میرن جمع میکنن، میارن که بله فلان مرجع خدمت امام زمان رسید. حالا چون فلان مرجع خدمت امام زمان رسیده، آیا دلیل بر این هست که هر مرجعی باید خدمت امام زمان برسه؟ این کدوم عقلی این رو میپذیره و قبول میکنه و این چه استدلالیست واقعا که یک فرد آگاه بخواد که این رو به عنوان استدلال مطرح کنه؟ دیگه حالا اون پای خود اینها هست. پس این رو هم توضیح دادیم به عنوان آخرین مطلبی که در جلسه گذشته وقت کم آوردیم گفتیم که اصلا این گونه نیست، یعنی این که حتما این باشه که هر عالم بزرگواری، هر عارف بزرگواری، هر مرجع بزرگواری حتما باید یک رابطه سری با امام زمان داشته باشه. گفتیم نه، این هم از حرفایی است که عوام الناس یا عده‌ای از دشمنان ساختن، حالا نتایجم چی میخوام بگیرن، حالا اونم خودش بحثی داره. گفتیم که اینجور نیست و لازم نیست اصلا مراجع و علما با امام زمان حتما در ارتباط باشن، در تماس باشن، و باز بیان کردیم که اصلا خود امام زمان فرموده من زمان غیبت کبرا با کسی در تماس نیستم، با کسی در ارتباط نیستم، مگه اینکه کم و بیش تک و توک خودم بخوام که یه کسی رو ببینم، اون دیگه حضرت اراده کنه هر کسی بخواد میبینیم، کما اینکه خیلی ها بودن در زمان غیبت کبرا اینها حضرت رو دیدن، ولی اینکه ارتباط داشته باشن، تماس داشته باشن، اصلا گفتیم غیبت کبرا با یه همچین مطلبی در تناقض هست، یعنی با ارتباط داشتن، با تماس داشتن، با اینکه در رفت و آمد بودن با امام زمان، اصلا غیبت کبرا با یه همچین مطلبی معناش در تناقض هستش. اگه غیر از این باشه، یعنی اینکه ما بگیم که حتما تماسی هست، اصلا معناش با غیبت کبرا نمیخونه. غیبت کبرا معنا کردیم، اینا رو توضیح دادیم. این هم یک مطلبی بود که در جلسه گذشته عرض کردیم. از دیگر مطالب خرافی که خیلی جالبه، اینم داستان‌های پیرامونش ساختن، بعضیاش افسانه، بعضیاش هم حالا واقعیت بوده که حالا من عرض میکنم. مثلا این که میگن که آقا هر کس دارای انصاف باشد، یعنی انسان منصفی باشه، خود حضرت هر روز به دیدنش میاد، خود حضرت هر روز میاد اینو میبینه، چنین کسی رو. استدلالم میکنن به افسانه هایی که همینجور که براتون عرض کردم که هیچ اساسی نداره. حالا عقلا شما این مطلب رو مورد بررسی قرار بدید، ببینید که اصلا به شرع هم کاری نداشته باشیم، میخوایم با عقل خودمون این مطلب مورد بررسی قرار بدیم. یک شخصیتی است به نام امام عصر ارواح و نافدا، یک نفر، فرض کنیم این جمعیت عالم هم همه هستن بالاخره، حالا یک فرض حقیقی هم هست، یعنی به هر حال همینجور هم هست، 6 میلیارد 7 میلیارد جمعیت رو کره زمینه، درست؟ اینها میان میگن آقا هر کس دارای انصاف باشه، خود امام زمان خودش شخصا به دیدار این فرد میره. بالاخره تو این 7 میلیارد آدم یه میلیون نفری که اهل انصاف که پیدا میشن دیگه، اینجور نیستش که بین 7 میلیارد نفر رو کره زمین 1 میلیون نفر هم اهل انصاف نباشن. ما خب اینو به عینه واقعا داریم میبینیم. ما میریم از فلان کشور جنس میخریم، میبینیم چقدر این رو قشنگ درست کرده، با یک قیمت مناسبی داده، بعد براش گارانتی قائل شده و گارانتیش مثل گارانتی تو ایران نیست که بعدا بری بگی آقا به ما مربوط نیست، دیگه صاحبشو پیدا نکنی یا شرکتشو دیگه اصلا بگی آقا شرکتش از اینجا رفته. نه، یه گارانتی واقعی، یعنی این که میگه آقا قبول میکنه، از شما عذرخواهی میکنه اگه جنسش معیوب باشه. خب اینا اهل انصافن که دارن این کار رو انجام میدن، حالا دینم ندارن، ما فعلا سر اونش بحثی نداریم. اینجا اینایی که میگن هر کسی دارای انصاف باشه، خود حضرت هر روز به دیدنش میره، حساب بکنید از بین 7 میلیارد نفر 1 میلیون نفر اهل انصاف بالاخره پیدا میشه دیگه، اینجوری که 1 میلیون میونه 7 میلیارد نباشه، یعنی درصدش از 1 میلیارد هم کمتره در واقع. خب این 1 میلیون نفر اهل انصافن، حسب گفته این عوام الناس امام زمان هم هر روز باید به دیدن اینا بره. شما بشینید ببینید سال 365 یا 366 روزه، حضرت چجوری باید تقسیم بکنه که مثلا ما فرض کردیم 1 میلیون نفر اهل انصاف باشن، هر روز میخواد به دیدن این 1 میلیون نفر که اهل انصافن در طول سال بره. وقت نماز داره حضرت، از وقت عبادت داره، وقت کارهای دیگه هست، وقت کارهای شخصیش هست، رسیدگی به امور مسلمین هست و ده ها کار دیگر دیگه. اصلا حضرت به اون کارها که نمیرسه چی، من گمان میکنم که به خوندن نمازش هم وقت نرسه. شما ببینید ما عقلمونو میذاریم وسط بررسی میکنیم. حالا اونایی که تون تون این حرفا رو میزنن رو احساسات، خیلی هم یک مصیبتی روزه هم گوش کردن، یه توسلی هم گوش کردن، یه عشق هم چششون جمع شده بود، یکی هم میاد از راه یه همچین داستانی براشون تعریف میکنه، اینا هم سوده میگن به به چه چه عجب، بله همینطور آقا، اگه کسی انصاف داشته باشه خود امام زمان به دیدارش میکنه. حرف غلطیست. اگه بنا باشه که هر کس انصاف داشته باشه امام زمان به دیدارش بره، خب اصلا امام زمان برای این کار نیامده، حجت خدا برای این کار مسئولیت بر عهده نگرفته. در مرحله ثانی این که وقت برای کارهای دیگه‌اش نمیمونه، بخواد هر روز دیدن اینایی که اهل انصاف هم بره که. بعدم مرحله بعد این که اصلا برای چی باید حضرت این کارو بکنه، یعنی این که چه نفعی مترتبه بر این قضیه است. هیچ کدوم از این فکرا رو نمی‌کنن، چشمو می‌بندن، دهان رو باز میکنن، هر چی گیر زبونشون میرسه میگن، حالا دیگه کار ندارن این درسته یا غلط. پس این صحبت که هر کس اهل انصاف باشه، حضرت هر روز خودش به دیدن چنین شخصی یا به دیدن چنین اشخاصی میره، این هم مطلبی است که هیچ روایت و حدیثی او رو تایید نمی‌کنه. عقلاً هم الان ما بررسی کردیم، گفتیم مثلا به شرع کاری نداریم، عقلاً هم این مطلب مورد تایید نیست، مؤید نیست، تایید شده نیست، و وقتی که عقل تایید نکنه، شرع هم تایید نکنه، خب این حرف از کجا آمده؟ هیچ، از ذهن علیل یک ادعی به عنوان عوام این حرف خارج شده. خروجی ذهن علیل اینها این بوده که نه عقلاً این مطلب رو قبلاً فکر کردن که چی دارم میگم، نه از نظر شرعی رفتن بررسی کنن که این درسته یا نه. حالا اینجا دقت بکنید، ممکنه که یک کسی بیاد بگه آقا اتفاقا ما در احوالات بزرگان خوندیم که یک شخصی بوده یه جایی، این در زمان غیبت کبرا مشرف شده خدمت امام زمان علیه السلام، مشرف شده خدمت حضرت، و اونجا چون آدم منصفی بوده حضرت مثلا به اون شخص مثلا گفته که این گفته که ابن رسول الله ما چیکار کنیم، مثلا داریم میگیم حالا خدمت شما برسیم، شما رو بیشتر زیارت بکنیم، حضرت فرموده شما منصف باشید، آدمای با انصافی باشید، نیازی نیستش که مثلا بیایید تلاش کنید ما رو ببینید، ما خودمون به شما مثلا سر میزنیم، خودمون شما رو دیدار میکنیم. این کجاش ارتباط داره با این حرف که هر کس اهل انصاف باشه هر روز امام زمان به دیدارش میره؟ حضرت این برنامه رو مثلا این مطلب رو مثلا دارم میگم، اگر هم فرموده باشن حسب حرف اون کسانی که میرن تو کتاب ها میگردن یک موردی رو پیدا میکنن، یک موردی بوده، یک خدمت حضرت است، حضرت برای اینکه بفرماید آقا انصاف برای شیعیان ما یک مطلب بسیار بسیار خوب و مطلوبی است و سعی کنید انصاف داشته باشید که دیگران رو هم جذب جامعه تشیع بکنید، جذب من امام زمان بکنید، منو دوست داشته باشن، خدا و پیغمبر رو دوست داشته باشن، حضرت بهشون فرمود آقا شما انصاف داشته باشید، ما خودمون به دیدن شما میایم. خب این حرف کجاش ارتباط داره به این که هر کی اهل انصاف باشه هر روز امام زمان میره به دیدارش؟ نه، اینجا آقا اگه انصاف داشته باشید، انصاف چیز خوبی است، اگه انصاف داشته باشید شما لازم نیست تلاش کنید، ما خودمون به شما سر میزنیم. یه بار هم حضرت در عمرش به چنین شخصی سربزنه سر زده، لازم نیست هر رو بده به دیدن این شخص کنه، میگه آقا یعنی تو نمیخواد تلاش کنی، کارهای مهمتری هست که باید انجام بدی، در زندگی انسان باش، انصاف داشته باش، اجحاف نکن، اسراف نکن، احتکار نکن، گران فروشی نکن، مردم اذیت نکن، شما اینجوری باش، ما از شما راضی هستیم، ما برای شما دعا میکنیم، لازم هم نیست اصلا به دیدار شما بیام. این کجاش ارتباط به این حرفی که عوام میزنن داره؟ خب اینم یکی از عقاید خرافی پیرامون امام است ارواح و نافدا که گفتیم همچین چیزی سندیت و صحت نداره. اگر جایی هم میبینیم کسی خدمت حضرت مشرف شده، مثلا حضرت یه چیزی شبیه این فرمودن، همون حرف رو باید بیان بیان بکنیم، نه از خودمون چیزی بهش اضافه بکنیم و نتیجه بگیریم. این کار زشتی است، فعل حرامی است، کار باطلی است، این همون چیزی که بوده این همون رو بیان نقل بکنیم. ولی ما متاسفانه بعضن دوست داریم مردم رو تحریک بکنیم، احساساتشون رو تحریک بکنیم و تحریک بکنیم، یه نعنا داغی هم زیاد میکنیم، یه خودم خودمون یه خورده، دو خورده، سه خورده، پنج خوردم، هی بهش اضافه میکنیم، حرف امام زمان رو کم کم تحریف میکنیم، اصلا اون چیزی که به وجود آمده اتفاق افتاده از مسیر اصلیش اون رو چپ میکنیم، چپش میکنیم به قول معروف، و مسیر دیگری او رو منحرفش میکنیم. این یک مطلبی است که خیلی باید دقت داشته باشیم. یک صلواتی محبت بفهمید، مطلب بعدی رو عرض کنیم. یکی دیگر از عقاید خرافی نسبت به حضرت ولی است اینه که خیلی هم میگن، متاسفانه بعضی از کسانی که تو این جلسات خانگی خانوم هایی که هستن یا آقایونی که میان صحبت میکنن این حرفو میزنن و حرفیست که هیچ ریشه و اساسی نداره، اصلا مخالف دینم هست، یعنی خود امام زمان با این حرف مخالف، خدای تعالی مخالفه، پیامبر مخالفه، تمام ائمه با این حرف مخالفه. چی میگن؟ میگن آقا امام زمان وقتی تشریف بیارن یک قرآنی میارن که با این قرآن فرق میکنه، با این قرآن فرق میکنه، و میگن بعضیاشون میگن که اون قرآنی که حضرت مهدی علیه الصلاه و السلام بیاورن قرآن 40 جزئی است، دیگه 30 جزئی هم نیست، یعنی 10 جز هم بهش اضافه شده، در حالی که این خلاف خود قرآن کریم هست. در قرآن کریم میفرماید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما که خدای تعالی هستیم این قرآن رو نازل کردیم بر قلب پیامبرمون و بر ماست که از این قرآن محافظت بکنیم. محافظتش هم محتوایی است، هم محافظت در ظاهر این آیات هست، ازش محافظت بکنیم. محافظت به چه صورت؟ که کلامی از این آیات جابجا نشه، حرفی از این آیات تغییر پیدا نکنه، حرفی از قرآن کم نشه، حرفی به قرآن اضافه نشه. دقت بکنیم. از نظر محتوایی هم یعنی چی؟ یعنی این که ما نیاییم مثلا یک آیه رو برداریم یک آیه دیگه جاش بذاریم، بگیم آقا چون مثلا این آیه اینجوری بوده اینجوری حالا این آیه خونده میشه، اینجور هم نیست. یعنی این که آیات عیناً که بر قلب مقدس پیامبر نازل شده عیناً همین آیات به دست ما رسیده، حرفی کلامی درش تحریف نشده. در این زمینه دوستانی که اهل تحقیقن، صدای ما رو میشنوند در هر جایی که هستن، میتوانن رجوع بکنن به تفسیر بیان نوشته مرحوم دانشمند فقید و مرجع بزرگ جهان تشیع حضرت آیت الله العظمى خویی رحمت الله علیه، که ایشون در تفسیر بیان فقط بعضی ها یک جلدی منتشر کردن، بعضی ها دو جلدی، فارسیش هم الان هست. دو تن از دانشمندان که از شاگردان ایشون هم بودن این تفسیر رو ترجمه به فارسی هم کردن. ایشون فقط رسید که سوره حمد رو ترجمه بکنه، تفسیر بکنه در واقع. در ضمن تفسیر سوره حمدشون بحثی رو پیرامون تحریف در قرآن کریم به زعم دشمنان اونجا مطرح کردن و اثبات کردن که هیچ گونه تحریفی در قرآن کریم صورت نگرفته و امام زمان علیه السلام هم که تشریف بیارن هم قرآنشون همین قرآن هست، آیات همینه، حروف و کلمات همینه، هیچ تغییری نمیکنه. اونجا مفصل ایشون توضیح داده، هر کی بخواد رجوع میکنه. پس امام زمانم که بیاد قرآن 31 جز نمیشه، 29 جز هم نمیشه، همون 30 جز، همین قرآن، همین قرآنی که هست. دیرم بس اینجا یک چیزی هست، ما الان بعضی از این آیات رو نمیدانیم ما اراد، یعنی منظور پروردگار از معنای واقعی این آیات چیه. مفسرین هم مطرح کردن گفتن الله اعلم، ما نظر خودمون رو میدیم و میگیم که فلان چیز هست، ولی ما هم که مفسر هستیم نمیدونیم واقعا منظور پروردگار از این آیه از نظر معنایی چی بوده. آیه همون آیه است، معناش رو درست ما متوجه نمیشیم، باید یک معراد منظوری پروردگار داشته باشه. بله امام زمان علیه السلام که بیان چون عالم به تأویل قرآن کریم هستن، عالم به باطن قرآن کریمن، عالم به معراد و منظور پروردگار از این آیات و معانیش هستن، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف آیه ای رو بخونن برای ما معنا میکنن اون آیه رو. ما تا حالا ممکنه بعضی از این آیات البته باشه که چنین معنایی تا حالا نشنیده باشیم، بگیم عجب ما اینجور نشنیده باشیم، عجب معنای سلیس و روانی و چه مقاصدی از این معنا حاصل میشه، چه چیزایی دستگیر ما شد که تا حالا دستگیرمون نشده بود، تا حالا هیچ مفسری نتونسته بود اینجوری بر ما توضیح بده و تبیین بکنه. بله خب او امامه، حجت خداست، میفهمه ما اراده پروردگار رو، ولی مفسرین علما و دانشمندانی هستن که بر اساس یک سری ابزارهایی مثل دانستن ادبیات عرب، شأن نزولهای آیات، ابزارهای فنی دیگه میان آیات رو معنا میکنن و سپس شرح میدن اونها رو، ولی قطعا اینجوری که اونها حجت خدا نیستن که بدونن ما اراده پروردگار از این آیات چی هستش. بعضیاشو از معصومین گرفتن به عنوان تفسیر روایی برای من و شما مطرح میکنم، بعضیشون هم به دستشون نرسیده. مثلا فرض میکنیم یکی از اینا حروف مقطعه رموز قرآن هست، حروف مقطعه همون رموز قرآنه، مثلا الف لام میم را، الف لام میم، ها میم، ها میم این سین قاف، کاف ها یا انساد نون تا سین تا سین میم ما هم سال اینا که حروف مقطعه قرآن حضرت مهدی سلام الله علیه که تشریف بیارن این رموز برای مردم باز میشه، مشخص میشه که منظور از این رموز چیه، ولی مفسرین تا حالا نفهمیدن منظور چیه. خب نبایدن بفهمن چون معراد پروردگار اونها که نمیدانن، اونا با این ابزارها زحمت کشیدن، ابزارهای فنی آمدن گفتن آقا منظور اینه، اینجا هم روایت داریم، تا اینجا شما تونستیم جلو بریم، از اینجا بعد شما دیگه نتونستیم جلو بریم، نمیدونیم منظور چیه. الله اعلم. این معنای آیات، تفسیر آیات، نه اینکه آیات تغییر بکنه، نه اینکه آیات زیاده یا کم بشود، قرآن 30 جزی بشه 40 جز، بشه 31 جز، یا ازش کم بشه بشه 29 جز، اینطور نیست. معنای آیات تفسیره. بله حضرت ممکنه وقتی تشریف میانن که قطعا هم همینطور هست، یک بیانی تفسیری و تعبیری از آیات دارن که تا حالا کسی نشنیده باشه، اما آیات همون آیات تفسیری دارن. مثل اینکه شما الان مثلا ده ها دوره تفسیر نوشته شده، شما به یه تفسیر نگاه میکنی بعد به یه تفسیر دیگه نگاه میکنی، این عجب برداشت جالبی از آیه کرده، دلیل هم آورده، به دلت مینشینه. امام علیه السلام که تشریف میارن یک برداشتی از آیات دارن که تا حالا به گوش خیلی از مفسر، بسیاری از مفسرین یا همه مفسرین نرسیده باشه، به گوش مردم نرسیده باشه، مطالبی رو از آیه نتیجه گیری میکنن، استنباط میکنن، برای مردم توضیح میدن که مطالب بسیار جذاب شیرین تا حالا به گوش کسی نخورده. این هست، نه این که حضرت قرآن جدیدی برای مردم بیارن. پس این هم که حضرت تشریف بیارن یک قرآن جدیدی برای مردم بیاورن که جزءش زیاده کم باشه یا کلمه ای یا حرفیش پس و پیش باشه، این هم صحت ندارد. دقت بکنید. در این رابطه ممکنه باز یک سوال دیگری پیش بیاد، بعضیا بگن آقا پس چرا قرآن کریم رو به 7 قرائت میخونن یا 14 روایت میخونن، مثلا کلمه ای رو مثلا به این قرائت میخونن به قرائت دیگه هم میخونن. اینها تغییرات در لهجه است، ما بهش میگیم تغییر در لهجات. لهجات یعنی لهجه ها. در زمان پیامبر هم همینطور بوده. یک صلواتی بفرستید تا من مطرح بکنم خدمتتون. مثل الانی که ما مثلا شیرازی داریم، قمی داریم، مشهدی داریم، مشهدی ها مثلا یه لهجه ای در صحبت کردن دارن، قمی ها مثلا یه لهجه ای در صحبت کردن دارن، مثلا کلامی رو میخوام بگن آخرش مثلا یه خود همچین حالت ذمه میگیره مثلا این کلام، مثلا داریم میگیم، فرض میکنیم مثلا ممکنه مثلا قمی ها بخوام بگم کجا بودی، مثلا میگن کجا بودیم و مثلا یه ذمه آخرش داره، فرض میکنیم مشهدی ها یه لهجه ای تو این زمینه ها دارن. عرض به خدمتتون که شیرازی ها به همین طور، تا زمانی که زبان تغییر نکرده باشه، زبان تغییر کنه که اصلا ما میگیم فارسی، ترکی، ترکی یک زبان دیگری است، فارسی یک زبان دیگری است، لهجه تغییر کنه یعنی همون زبان فارسی با لهجه های گوناگون صحبت بشه، به لهجه قومی صحبت بکنن. این تغییر لهجات ما در بعد نزول آیات، آیات نازل شده بر قرآن مقدس پیغمبر، پیغمبر اومده به مردم این آیات رو یاد داده، مردم که شروع کردن به خوندن هر کدوم یه قبیله‌ای بودن، لهجه‌ای داشتن، حضرت فرمودن اینا لهجاتشون مشخص شد، تعداد لهجات اینا، حضرت فرمودن این لهجات، این کلمه به این لهجه هم خونده بشه عیبی نداره، به این لهجه هم خونده بشه عیبی نداره، اینجوری هم خونده بشه مشکلی نیست. بعدن هم اینا رو اومدن دستبندی کردن، مثلا شد قرائات هفتگانه. ما اینو توضیح دادیم در جزواتی که منتشر کردیم، توضیح دادیم، دوستان میتونم به این جزوات یا کتبی که در این زمینه مفصل نوشته شده، خیلی هم زیاد هست، میتونن رجوع بکنن. اونم بحثش اصلا با بحث تحریف قرآن تفاوت داره، اون یه بحث تغییر در لهجه است. بحث اینجا که گفتیم عوام الناس دارن میگن امام زمان بیاد میگه قرآن 30 جزی میره، بحث تحریفه، یعنی قرآن زیاد شده یا قرآن کم شده یا آیه جابجا شده این طرف اون طرف، نه اینا نیست اصلا. اینجا بحث فقط در تغییر لهجات، اون بحثی داره پیرامون خودش که هم ما پیرامونش جزوه ای منتشر کردیم، هم عرض به خدمتتون که کتب در این زمینه زیاده، هر کس خواست رجوع میکنه. به هر حال نتیجه در یک جمله این شد که امام زمان علیه السلام هم تشریف بیارن، همین قرآن، قرآن اون حضرت هست. کسی خلاف این اعتقاد داشته باشه، خلاف اعتقاد امام زمان اعتقاد پیدا کرده. این یادتون باشه. هر کی هم گفت صفر وایسین جلوش و نترسید از هیچ چیز. هیچ عالم شیعی هم درباره این که در قرآن تحریف صورت گرفته و قرآن یه چیز دیگه‌ای بوده که بر پیغمبر نازل شده، این قرآن چیز دیگه است، هیچ عالم شیعی اینو تایید نکرده. فقط یکی از علما بوده در این زمینه کتابی نوشته، حسب یک سری مدارکی رو جمع آوری کرده، بعدن هم خودش فهمیده که این مدارک اشتباس، آمده کتاب دیگری نوشته، این حرفاشو پس گرفته اونجا. یک نفر فقط این کارو کرد. بقیه علما هم هیچ کس از میان شیعه قائل به این قضیه نیست. بین اهل تسنن هم عده‌ای آمدن قائل به تحریف قرآن شدن، اما امروز خوشبختانه در بین اونها هم تمام اکثریت قریب به اتفاق اهل تسنن قائلن به این که این قرآن همون قرآنی است که بر قلب مقدس پیغمبر نازل شده و هیچ گونه تحریفی درش صورت نگرفته. پس اجماع همه مسلمان ها اما شیعه و سنی بر قرآنی است که بر قلب مقدس پیغمبر نازل شده و اکنون در بین ما هست و هیچ تغییری هم درش صورت نگرفته. امام زمانم بیاد، قرآن همینه، تا روز قیامت این معجزه باقی، همون جور که قبلا صحبت کردیم، باقی خواهد ماند. این هم یه مطلب. مطلب بعدی که از دیگر عقاید خرافی پیرامون اون حضرت، که اینو قبلا هم به یک گونه دیگر توضیح دادیم، اونم اینه که عده‌ای معتقدن که هر کس که به خدمت امام زمان علیه السلام برسه، بالاخره عده‌ای خدمت اون حضرت رسیدن دیگه، هر کس خدمت اون حضرت برسه در زمان غیبت کبرا یا غیبت صغرا هرچی، این فرد دیگه از همه کس بالاتره، از همه کس هم بهتره، حالا اگرچه نعوذ بالله آدم فاسق و جاهلی باشه. چون این میشه عقیدشون، همونطور که اول بحث عرض کردم اینو به عنوان یک عقیده میپذیرن، فلزا وقتی که اینجور شد، اون وقت دیگه میبینن جمون که میبرن فلان عالم، فلان شخص، فلان جاهل، حتی فلان آدم فاسقی خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، مشرف شده، اینا سعی میکنن که برن سراغ اون و یک مرید و مرادی درست بشه این وسط، یک باندی درست بکنن. حالا این باند هم از نظر دنیایی براشون سود داره، هم از نظر آخرتی. من یه مثالی برای شما میزنم. ما خیلی ها رو داریم تو جامعه خودمون، حالا خیلی که میگیم شاید حالا به نسبت داریم عرض میکنیم، مثلا طرف اهل زهد، اهل عبادت هست، اهل معصیت نیست، چون معصیت نکرده خداوند متعال یک عنایتی بهش کرده. من خواهش میکنم اینو خوب گوش کنید، خداوند متعال یک عنایتی بهش کرده، مثلا فلان آقا چون اهل معصیت نیست، خداوند عنایتی بهش کرده در بعضی از امور شفای مردم رو به دست این از طریق مثلا داروهای گیاهی قرار داده. این میگه آقا چته شما؟ میگه من دل درد دارم. میگه آقا یه خورده روی کاغذ مینویسه، مثلا فلان داروی گیاهی با فلان داروی گیاهی با فلان داروی گیاهی رو بگی، مثلا برو یک سوره مثلا قدر رو هم بخون، وقتی میخوای این دارو رو بخوری بعد این دارو رو بخور، انشالله خوب میشه. این چون خود این آدم که اهل معصیت نیست داره این حرف رو میزنه، چون این عنایت خداوند بهش کرده. در یک عرض خدمتون که حالا ما اینجور بهش میگیم، در یک پاراگراف محدود، نه زیاد، در یک مسیر، فقط در یک فایل محدودی بهش این عنایت رو کرده. این میگه آقا این سوره قدر میخون، طرف هم میره سوره قدر میخون، داروی گیاهی هم مخلوط میکنه با هم میخوره، مثلا مریضیش هم خوب میشه. خداوند خواسته که این تو این طریق این عنایت رو بهش کرده، همینجور که به خیلی ها خداوند یه عنایت های دیگری کرده، به هر کسی یه عنایتی کرده، به هر کسی استعدادی داده، یک نبوغی داده، حالا بعضی ازش استفاده نمی کنن، شاید بگیم اکثریت ازش استفاده نمی کنن، به ایشون داده، به یکی صدای خوب داده مثلا. خب مثلا به عبدالباسط کی صدای به این خوبی داده بود؟ به مؤذن زاده اردبیلی کی به صدای به این خوبی داده بود؟ خب خدای تعالی داده بود. اینا یه عنایت خداست دیگه، اینا که نمیشه منکر شد. حالا اینو خداوند داده به اون، به این فرد. این فرد اومده تو خونه‌اش نشسته، مردم میرن به شوشو میکنن که آقا مثلا ما دل درد داریم، یکی میگه پادر داریم، یکی میگه دندون درد داریم، یکی میگه کمر درد داریم. کم کم اینها زیاد میشن، مثلا یه صفی میکشن جلو خونه فلان آقا، یه عده اطرافیان که اینا سر کار هستن، حقوقای 2300 هزار تومان 400 هزار تومان میگیرن، اینا به جایشون نمیرسه، یا مثلا بیکار و دولسه، میان کم کم طرف این آقا میچسبن به این آقا، میگه آقا چرا تو صف واسین، من نوکرتونم، مثلا خودم همتون رو به خط میکنم، آقا اگه اجازه بدین ما یکی شماره بدیم به دست اینا، کم کم شماره میده به دست اینا. ببینید بعد کم کم میگه آقا شما کی میخواین اینا رو بمیسین برای ایشون سنبالتی و گل گاو زبون و نام چیچی و چیچی بخره، خود ما میادیم اینجا بهشون میدیم اگه شما اجازه بدیم. آقا من خود چه میدونم. میگه خب شماره بدید، اینا تو نوبت وایسن سر کلم نزن، دعوا نشه، مرافع نشه، پلیس نیاد اینجا مثلا چی بکن، برید آقا مثلا اینا رو هم بیارن. شو کم کم میرن یک جایی رو اجاره میکنن، این مواد رو میارن اونجا میزنن برای آقا، وقت تعیین میکنن، کم کم میگن آقا درمون ما میسه، مثلا به فلانی میگه مثلا برو سه هفته دیگه بیا، طرف میگه من بیچارم، اینا میگه 10000 تومان بده تا کارت را بندازم، اینم کم کم شروع میشه. یعنی باندی بدونه که خود این آقا بدونه یا ندونه، باندی وسط درست میشه. مسئله یه چیزی شروع شد که این آقا مثلا همه که صدای خوبی دارن فلان، این آقا یه خدا من یه ذهنیت نورانی بهش داده که آقا تو این گیا داروی توه، اینو مینویسه میده، طرف هم اینو میخوره، بم میده، خدا خوب میشه. این عنایتو به این فرد کرده، بقیه شو دیگه خدا من مقرر نکرده که اینها برن یه باندی درست بشه، 10000 تومان از طرف بگیرن بکننش اون تو، بعد بگن پرونده تو رو رو گذاشتیم، یه داروخونه گیاهی هم درست کنن، چقدرم دارو بفروشن اینجا، یه چیزایی هم در کنارش به مردم بفروشن که آقا اینا رو هم داریم ما، اگه گلگاوزمو داریم خیلی زعفرون خوبم داریم ما، خودمون هم مشهد داریم بسخاری فلان. این که میگه بگیم از این آدم آقایی که اینجا ما گرفتیم دارو گرفتیم خوب شدیم، زعفرون هم همین بخریم. بعد شما ببینید اینجا چه مسئله تجاری به وجود میاد. حالا ببینید اون کسی که میاد این عقیده خرافی رو درست میکنه، که میگه اون کسی که به خدمت امام زمان علیه السلام میرسه از هر جهت دیگه آدم بسیار بالایی باید باشه که رسیده، پس ما بریم بچسبیم به این شخص، متصل بشیم بهش، بعد اون بانده کم کم درست میشه. مثلا دارم میگم یک نفری حدس زده شده که مثلا در غیبت کبرا خدمت امام زمان رسیده، حالا آدم نادانیست، عالمیست، فاسقیست، مؤمنیست، هرچی هست، عالمیست، هرچی، این رسیده خدمت هستن. اون بانده که اونجا براتون مثال زدم اینجا هم شکل میگیره، کم کم از ایشون سیدی درست میکنن در تیراژ بالا 1,000,000، امتیاز انحصاری سیدی رو میگیرن، یک مغازه ای اجاره میکنن، سیدی ها رو میزن، فقط ما پخش کننده این سیدی هستیم، هر کی میخواد بره خدمت آقا از کانال ما باید بره. کم این آقا خیلی داشت زندگیشو میکرد بنده خدا، اما اینا اومدن بانده رو درست کردن. اینا که اومدن این بانده درست کردن برای چی این کارو کردن؟ برای اون منافع مادی خودشون. این آقا نه به این کارا راضی بود، نه به این بانده راضی، دیگه یه جور میشه آقا پا هم بوستن گذاشته، اصلا بنده خدا حریف اینا هم نیست، اینا دیگه خودشون برای خودشون اصلا یه تشکیلات شدن دیگه. حالا بعد کم کم از قول آقا شروع میکنن چی؟ حرف زدن برای مردم. آقا امروز وقت ندارن، آقا امروز گفتن اینجوریه، آقا فهمودن بد حجابی زیاد شده، من دیگه اصلا خونه بیرون نمیام، آقا امروز گفتن که اصلا آقا خودش هیچ کمه این حرفاری وقت بینید مطلع چی نیست. پس باید دقت کرد، اگه دشمن میاد میگه آقا اون کسی که خدمت امام رسیده دیگه همه کس بالاتره، حالا ما بریم با این فرد رابطه برقرار کنیم، بعد این باندم بیاد اینجا کارساز باشه، این افراد ازشون کولی بگیره، سواری بگیره، میبینه این آدم های ساده ین، این وسطی رمالی و دانویسی و جادو و جنبلی هم اینجا صورت بگیره دیگه. ایناش ببینید که مطلبیست که از اول ما گفتیم که چرا مطلب بیخ پیدا کرد، به خاطر اینکه از اول ما اومدیم یه چیز خرافی رو پذیرفتیم که هر کس خدمت امام زمان برسه حتما آدم خوبیه و خیلی آدم خوبی ما باید بریم باهاش رابطه داشته باشیم. ما عرض کردیم نه آقا، خیلی ها امام زمان رو در زمان غیبت صغرا و غیبت کبرا دیدن، آدمای خوبی هم اصلا نبودن، الان هم تو جهنم هم. مثل جعفر کذاب عموی اون هستن، اصلا اعتقادی به اون بزرگوار نداشت، آدم خوبی هم نبوده، الان هم قطعا میدونیم تو بهشت جاش نیست. آدمی هم بوده که اون بزرگوار رو میرفته لو میداده جای اون حضرت در زمان غیبت صغرا، به حکام وقت، با حاکم وقت دستش توی یه کاسه بوده، به قول معروف دستشون دست همدیگه بوده. اینجوری هم بود. خیلی های دیگه هم تو بهار جلد 13 به نام کتاب مهدی موعود شما بخونین، کسانی که خدمت حضرت رسیدن همین آدم های خوبی نبودن، آدمی بوده که دشمن حضرت بوده. حضرت آمده حتی این رو عرض به خدمتتون که باهاش جنگیده، شرش رو کم کرده، ولی امام زمان دیده آدم فاجری بوده واقعا. پس این هم مطلبی است که هیچ گونه پایه و اساسی نداره که چی، هر کس خدمت امام زمان برسه همه کس بالاتر. نه، این رسیدن خدمت حضرت ولیعصر دلیل بر برتری آن شخص چی نیست. هیچ سند و حدیثی ما نداریم که اینو تایید بکنه که کسی که خدمت امام زمان برسه همه بالاتر. نه، ممکنه کسی خدمت امام زمان علیه السلام رسیده باشه، کسانی دیگر تا آخر عمرشون اصلا یه بار هم حضرت رو ندیده باشن که همینطور هم هست، بسیار مقامشون از این فرد هم بالاتره در پیشگاه خداوند و قطعا هم همینطوره. اینجور نیست که هر کس خدمت اون حضرت برسه از همه بالاتره و رضا ما باید بریم دنبال اون کسانی که خدمت اون حضرت رسیدن. نه، نیازی به این کار نیست. ما باید خودمون رو درست بکنیم، اعمالمون رو درست بکنیم، سعی کنیم انسانیت بر جامعه حاکم باشه. حالا میگیم تو بحثای دیگه که چه کار باید بکنیم که ظهور نزدیکتر بشه، وگرنه هی دنبال اینا بگردیم و هی دنبال این که آقا ایشون بودن و پس بیاییم و بعد بریم دایره اون لایه ها رو بچینیم و باند رو درست کنیم و تقویت بانده رو بکنیم و خودمون رو قاطی اون بانده بکنیم، اینا دیگه همه مسائل انحرافی قضیه است. پس این مثلا از اصلش پایه و اساسی نداره که رسیدن خدمت حضرت ولی است دلیل بر برتری و فضیلت هیچ کس چی نیست. اینم به نظرم که شماره نهم بود که عرض کردیم. اما شماره دهم، دهمین عقیده خرافی پیرامون حضرت ولی است ارواح نافدا این هست: ادعی همینجوری بی خودی اومدن قائل شدن به اینک بعضی اعمال هست که اگر کسی این اعمال رو به جا بیاره امام زمان رو در زمان غیبت کبرا میبینه، یعنی در همین زمانی که ما هستیم درش، ولذا دائما در جستجوی این هستن که برن ببینن چه وردی، چه چلهی، چه ختمی، چه ذکری هست که این ذکر و ورد و اینها رو بگویند. عرض به خدمتتون این که چه اتفاقی بیفته اینا امام زمانو ببینن، دائما میرن. مثلا حتی ببینید جمع کردن رفتن خیلی خوبه، ثواب هم داره، مکان مقدسی هم هست، به دعای حضرت درست شده، به دستور حضرت هم درست شده مکان جمع کردن. اما دیگه پارو از این فراتر گذاشتن که الان بریم این کوهی که تو جمع کردن هست، این کوه کوهیه که فلان هست، این جای جمع کردن اونجوریه، اون جای جمع کردن جو، اینا رو دیگه تو اصل و اساس این برنامه نداره. جمکران مکان مقدسی است، به دستور امام زمان علیه السلام ساخته شده، به دعای اون حضرت اینجوری شده، ولی اینکه ما یه چیزایی دیگه پیرایه‌هایی بیان بهش اضافه بکنیم اونا دیگه جزء دستورات حضرت و دعای حضرت و اینکه خواست حضرت است اونا نیست، اونا دیگه ما خودمون میام اضافه میکنیم. فلان ورد رو بخونیم یا مثلا چندین شب بریم جمکران امام زمان رو میبینیم، اتفاقا میریم 30 شب 40 شب هم میریم امام زمان هم نمیبینیم، طرف هم میادم چی میکنه. من یه وقت تو حرم امام علی ابن موسی رضا بودم، دیدم یک جماعت خیلی گریه کرد، ناله کرد، گریه کرد، زاری کرد که آقا من گرفتارم فلان اینا. بعدم دید خبری نشد جلو حرم، دید خبری نشد و پشتش رو به حرم کرد، به زری مطهر کرد و گفت جواب منو نمیدی؟ نده، نمیدی که نده، منم عوضش میرم دیگه زیارتت نمیام. تموش. طرف میاد با یه همچین عقیده میره جمکران، میره فلان جهکه 40 شب 30 شب نم فلان کار انجام میده، بعدم میره امام زمان رو ندیم، میگه نایمدی که نایمدی، من اومدم زحمت کشتم، چقدر آدم مثلا چجوری هستی شما نایمدی؟ حالا بی احترامی هم میکنه که اینایی که ما داریم میشنویم بعضن، نایمدی من اومدم تو نیامدی، چقدر انسان بی ادب باید باشه. آخه کی گفته که تو بیای 30 شب اینجا 40 شب اینجا؟ چی گفته که تو بیای شبها بیا اینجا نام فلان ذکر رو بگی؟ امام زمان هم چی چیزی گفته؟ دلیلشو بیا، مدرکشو بیا، گفته این کارو کنی من میبینی، خب دلیلشو بیا. امکان با وقوع فرق میکنه. شما دیگه وقت میگه امام زمان گفته آقا این کارو کن یا فلان امام، ممکنه حضرت ببینی یا فلان عالم گفته، اونم تازه ما داریم میگیم ما به شخص تحقیق نکردیم، میگیم اگه کسی آورد میگه ممکنه، خب ممکنه باید ببینیم ممکنه نبین، اما اینکه این کارو بکنیم حتما حضرت رو میبینیم، یه دونهشو بیار شما به ما نشون بده ببینیم که کجا همچین چیزی نوشته، رو چه اصل و پایه‌ای تو بلند میشی به این نیت حتما میری و بعدم نتیجه نمیگیری و بعدم میگی بله ما رو نطلبیدن، ما رو نخواستن، امام زمان با ما قهره، منم دیگه چیز نمی کنم، یه مجلسی کلاسی داشتم اونم تعطیل کردم، گفتم با تو ما رو نمیخوای، ما هم که بیایم چه فایده ای داره دنبال شما باشیم بی خودی. کار به اینجا میرسه، به یأس و ناامیدی و پس زدن اعتقاداتی که اعتقادات مهدویت هست، اعتقاد به امام زمان هست. ولی ازام شما دقت کنید تو جامعه ببینید، متاسفانه بیشتر گروه های انحرافی که تو جامعه امروزه به وجود آمده، افرادی هستند که اینها چون از این طریق تنبلی پیشه کردن، به جای اینکه بدن عقیده شون رو نسبت به امام زمان درست بکنن، رفتن افتادن تو وادیه از کار و خطوم و از اوراد و اینها و چله گرفتن و رفتن فلان مسجد و فلان مکان مقدس و اینا، که ما بریم آخر که به یأس و نومیدی منجر شده کارشون، اگه گفتیم سرانجام اینا به کجا رسیده؟ سرانجامشون رسیده به این مرام ها و مسلک های انحرافی. ببینید چقدر صوفیگری تو جامعه ما زیاد شده، ببینید چقدر مکتب‌های انحرافی عرفانی تو جامعه زیاد شده. تمام اونایی که در رأس این مکتب‌های عرفانی قلابی هستن، همه دارن از همین یأس و نومیدی این افراد دارن سوء استفاده میکنن. و به اینا هم چی میکنن؟ اگر شما برید شما تو این جلساتشون شرکت کنین، هم چی میکنه؟ سلام علیکم، طرف هم که سلام، جوونه رو دیده، بیچاره این جوونه که مثلا 10 شب رفته مسجد جمکران، دیده هیچ خبری نشد مثلا. چون بنا نیست خبری بشه. رفته اونجا دیده خبری نشد، آمده رفته تو این مکتب انحرافی عرفانی کاذب، طرفش هم چی میکنه؟ خب شنیدم که مسجد جمکرا میره، میگه بله آقا ما رفتیم ولی متأسفانه ما نطلبید، عوضش من به تو میگویم مورد نظر حضرت هستی، دیگر از من سؤال دیگری هم نکن. میگه جان من برو بچه برو. میاد بیرون، خب به شما معلوم بگن آقا شما مورد نظر حضرت هستی، یه کلام کشککی بهت بگم، شما انقدر از این کلام، بعضی کلام ها اصلا انقدر ما ازش خوشمون میاد که دیگه اصلا نمیریم بگیم این کلامو کی داره میگه و به چه دلیلی این داره میگه. ما میگیم به به چخ چخ خیلیه، ما مورد نظر حضرتیم، احسن باری. بعد کم کم به این آقا اعتقاد پیدا میکنیم، این هم ما رو یک مرکب خوبی میبینه برای سواری گرفتن و میتازونه، واقعا میتازونه، میبینه چه مرکبی از ما بهتر، که این داره با چهار دست و پاش داره تفلک سواری میده به این رئیس مکتب فلان مکتب انحرافی با همین گفتن این جمله. این انقدر جوانها با همین جمله که من عرض کردم خدمت شما خام شدن و تو دودمن اینا قرار گرفتن. شما میتونی از این جمله استفاده کنی العیاذ بالله، کاری نداره. جوانی که 18 19 سال 20 سالشه هیچی نمیدونه، تو کلاس های اعتقادی مهدویت، تو بحث مهدویت وارد نشده، شرکت نکرده، چی میدونه بشه؟ بله شما مورد نظر هستی، دیگه سوالی دیگه هم از من نکن، همین مقدار بدون که مورد نظر حضرت هستی. اصلا دیگه نمیگه این کیه داری عقوب هم میزنی، چه اصل و اساسی داره، معیار شرعی دارد، معیار عقلی دارد، چه جوریه؟ میگه به به. بعد میافته دنبال آقا، میشه مرید این آقای منحرف. شما ببینید چه مسائلی تو این صفحه حوادث روزنامه ها رو بخونید، ببینید چقدر سوء استفاده تو این زمینه از نظر مادی و معنوی صورت گرفته. اصلا وحشتناک، وحشتناک. خانواده هایی رو به هم ریخته این قضیه، خانواده هایی رو به هم ریخته، اصلا عجیب و غریب. تمام وجودش رو گذاشته در اختیار این صاحب این مکتب. به این آقا میگه که مثلا شما چی میخوای، میره براش تو هر شغلی باشه میره در خدمت این قرار میگیره، پول براش میاره، چیز دیگه براش میاره. عرض به خدمتتون که وجودشو در اختیار رو قرار میده به این هوا که این آقای ارتباطی با امام زمان داره و به او گفته که تو مورد نظر ما هستی، خوشش اومده از این هم. این هم پس مطلبی که عرض کردیم به عنوان عقیده خرافی نسبت به اون حضرت اینه که بعضیا تصور میکنن یک سری اعمالی هست که اگه ما اون اعمال انجام بدیم حتما امام زمان رو میبینیم. ما میگیم به ضرس قاطع چنین اعمالی وجود نداره، هر کس سراغ داره بیاد ما را مطلع بکنه. بله بازم عرض میکنیم ممکنه بعضی گفته باشن بعضی جایی که بعضی از علما آقا فلان عمل شما برو انجام بدین، شاید حضرت رو دیدید زیارت کردین، شاید هم زیارت نکردید. این شاید ها دو طرف داره، میگه شما عرض به خدمتتون که این کتاب رو بخون، شاید ثروتمند شدی شاید هم نشد. دو طرف داره دیگه، طرف میخونه میگه شاید ثروتمند میشم شاید هم نشدم، هر دو طرفش شاید هم نشد. شاید دو طرف داره، یا منفیه یا مثبت. پس این که حتما این اول اتفاق بیفته نه، اینجور نیستش. این هم عقیده خرافی است. مسئله 11 یعنی 11 این عقیده خرافی نسبت به اون بزرگوار این هست، یعنی ما تحت این عنوان البته حالا یک بحثی هم خواهیم داشت به نام معنای واقعی انتظار که اونجا بحث زیادی با دوستان خواهیم داشت، اما اون چیزی که الان میخوایم راجبش صحبت بکنیم اینه که عده میان میگن که آقا چون در احادیث آمده که کره زمین رو هرگاه ظلم و جور فرا بگیره و ستم کلن کره زمین رو فرا بگیره بعد امام زمان ظهور میکنه، دقت داشته باشین برداشت اشتباهی از انتظار هست، ولذا ما باید دست رو دست بذاریم بنشینیم هیچ کاری انجام ندیم تا خود امام زمان بیاد. ازش میپرسی برای چی؟ میگه برای اینکه اگه ما با ظلم و ستم مبارزه بکنیم خب دیگه امام زمان که نخواهد اومد، که امام زمان بیاد با چی مبارزه بکنه؟ پس چون باید ظلم و ستم زیاد بشه همه جا رو فرا بگیره، همه جا رو فرا بگیره، اون موقع امام زمان میاد، ما کاری نکنیم تا ظلم و ستم همه جا رو فرا بگیره، امام زمان عوضش زودتر میاد. ببینید چه استدلالی میکنم. به این اشخاص چی باید گفت؟ به این اشخاص باید بگیم که این حرف شما خلاف آیات قرآنه، چون آیات قرآن به ما دائما داره تذکر میده که آقا جلوی ظلم هر جا باشی باید بایستی. شهرداری به شما زور میگه جلوش بایستی، اداره سمت بهتون زور میگه جلوش بایستی، پادشاه بهتون زور میگه جلوش بایستی، وکیل به شما زور میگه جلوش بایستی، وزیر به شما زور میگه جلوش بایستی، در حد توانتون جلوش بایستی. اینو آیات قرآن داره با ما میگه و احادیث متعدد از پیامبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین به ما این رو بیان می‌فرماید که آقا به هر نحوی شده شده جلو ظلم و ستم بایستی. خب این که مبنای شرعی این حرف نداره. از نظر عقلی هم کجا به این اشتباه افتادن؟ اینا تصور میکنن وقتی حدیث بیان میکنه که آقا کره زمین رو ظلم و ستم فرا میگیره، اینا تصورشون اینه که دیگه کره زمین کارش به جای میرسه که حتی یه نفرم آدم عادل تو این کره زمین وجود چی نداشته باشه. و اگه اینجور بشه که خود امام زمان هم از عدالت ساقط میشه، که وقتی بگیم یه نفر هم وجود نداشته چون خودمون حضرت هم یه نفره بالاخره دیگه، بعد این همه آدم درست حسابی ما داریم، بالاخره افراد خوبی ما داریم تو جامعه که تو این کره زمین بالاخره صدها آدم خوب هستن بین 7 میلیارد نفر، که اینا همه یعنی باید ظالم بشن و ظالم شدن. الان هم ممینو آدم خوب است آدم بدم است. منظور از این احادیث اینا نفهمیدن، منظور از این احادیث غلبه ظلم بر عدله، غلبه ظلم بر عدل، نه اینکه کلن عدالت از بین بره دیگه اپسیلونی عدالت هم موجود نباشه. نه، ظالمین تعدادشون به مراتب بیشتر از عادلین هست، اینقدر ظالم رو کره زمین زیاد میشه که میگن آقا ظلم بر عدل غلبه کرده، غالب شده، همه جای کره زمین رو ظلم فرا گرفته. وقتی میگن همه جای کره زمین رو ظلم فرا گرفته، نه اینکه دیگه هیچ عدالتی رو کره زمین نی، یعنی اگرم عدالتی باشه اون عدالت دیده نمیشه به واسطه کثرت چی؟ کثرت ظلم. اینجور هست، نه اینکه ما بگیم اصلا عدالتی وجود نداره، اون که اصلا خلاف عقل هم هست، یعنی خود امام زمان بالاخره هست، چند نفری هستن که بالاخره دارن اینها یه کارهای انجام میدن، کارهای عادلانه انجام میدن که مردم به اونا پناه میبرن تو این موقعیت ها. این رو مخ اگر عقلم بپذیریم این مطلب زیر سوال میره که چی؟ که آقا برداشت اشتباهی از انتظار این میشه از مسئله انتظار، که اگر بپذیریم که ما در زمان غیبت کبرا باید به ظلم و جور کمک کنیم، چون فهمیدیم که ظلم و جور سراسر عالم و کفرا بگیره، بعد امام زمان میاد، ما بریم کمک بکنیم که زودتر امام زمان بیاد. میگه آقا این برداشت شما اشتباهه، اینم یک عقیده خرافی است. چرا شما نفهمیدید؟ نه مبنای شرعی داره این قضیه، خلاف قرآن و روایاته. دوم از نظر عقلم وقتی میگیم ظلم و جور فرا بگیره کره زمین، یعنی اینکه کثرت پیدا بکنه بر عدل، نه اینکه عدالتی اصلا نباشه. ما در این رابطه تحت عنوان موضوع معنای انتظار واقعی یا معنای واقعی انتظار، اومخ یه بحث بسیار جالبی رو خدمتون ارائه خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
Yeah.